فقط دوستان عزیزی که از طریق این شبکه همراه ما هستن باید در جریان باشن که ما سایت شبکه رادیو گفتگو رو هم داریم، radiogoftogo.ir هست، که خوشحال میشیم از این طریق هم با شما باشیم. اما با اعلام ساعت 12 همکارانم با برنامه رویداد در خدمت شما هستن. به طور زنده و مستقیم حمید عبدی عزیز، بفرمایید.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام به شما، روز شما بخیر. آرزو می‌کنم هر جا هستید تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق پرخیر و برکتی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، با رویداد امروز به اتفاق دوستان همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت. ابهامات و اعتراضات برخی حقوق بگیران و نمایندگان مجلس از نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت. راهکارهای کنترل ثبات در قیمت ارز. چالش بی سابقه کمبود مواد اولیه در صنایع مختلف کشور نظیر پوشاک. و تشدید اقدامات و برخوردهای تعزیری با کالاهای قاچاق و علل تداوم روند قاچاق کالا. ساعت 12:02 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگوست. اینجا رویداد رو تقدیم شما میکنیم. تا حدود 60 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. در این بخش میخواییم در خصوص تشدید اقدامات و برخوردهای تعزیری با کالاهای قاچاق و علل تداوم روند قاچاق کالا در حجم بالا و سازمان یافته گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران. آقای اصفهانی سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزانی و همکاران گرامیتون، همینطور عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین، متشکرم. گویا اقدامات و برخوردهای تعزیری با کالای قاچاق یه مقدار شدت پیدا کرده و جدیتر داره پیگیری میشه. تا به حال خیلی جدی نبوده برخورد با قاچاق کالا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اینطور نیست که تا حالا خیلی جدی نبوده باشه. اقتضاعات زمان گاهی ایجاب میکنه که برخوردها شیوه و روشش تغییر بکنه، به لحاظ اینکه شیوه و روشه کسانی که اقدام به قاچاق کالا و ارز میکنن تغییر میکنه. گاهی خب شرایط خاص موجود در کشور ایجاب میکنه که جدیتر برخورد بشه. بله. ولی معمولا برخوردها بوده، منتها خب در برخی موارد خیلی موفقیت ها قابل توجه نبوده، در برخی موارد هم قابل توجه بوده. خوشبختانه از زمانی که این حقیق و مجموعه تعزیرات کار مربوط به قاچاق کالا رو با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر مراجع همراه با برنامه‌ریزی جدیدتری شروع کردیم، خوشبختانه توفیقات خوبی هم حاصل بوده. امیدواریم که بتونیم یه روزی رو شاهد باشیم که بحث ورود کالای قاچاق در کشور کمتر از میزان رو داشته باشه و تمام هزینه ها و زحمات مصروف تولید ملی و رونق تولید بشه.
انشالله. آقای اصفهانی، آنچه که معمول هست اینه که زمانی که برخوردها و به هر حال مواجهه با قاچاق کالا جدی باشه و برخوردها قاطع باشه، معمولا باید قاچاق کالا کاهش پیدا بکنه، یعنی آمارهایی که اعلام میشه رو به کاهش باشه. اما آنچه که الان مشخصه اینه که هم قاچاق کالا تداوم داره و هم داره در حجم بالا و در بعضی از مواقع به صورت سازمان یافته این اتفاق میفته. در این خصوص آیا نکته وجود داره؟ پیگیری صورت گرفته؟ اقدام جدی صورت گرفته؟
بله، ببینید از که خدمتتون، قطعا حتی ورود کالای بسیار ناچیز و جزئی به عنوان قاچاق در کشور هم آسیب خودش رو وارد خواهد کرد. تا همه موضوع بحث برخورد حکمی و برخورد سلبی یا برخورد قول معروف کیفری و تعذیراتی کفایت نمی‌کنه. متاسفانه ما کشوری هستیم که بستر ورود کالای قاچاق در اون خیلی زیاده، یعنی زمینه های ورود متعدد و متاسفانه زیاد هست.
چرا اینطوریه؟ ما مبادی ورودیمون قابلیت کنترل دقیق و کامل درش وجود نداره؟
عرض میکنم خدمت، یکی از دلایلش دقیقا همینه که فرمودید. ما جز معدود کشورهایی هستیم که انواع و اقسام مرزهای آبی، خاکی، کوهستانی، صعب العبور و از خانم که کویری و رملی داریم و اینها کنترل این فضاها به طور دائم و برای همیشه کار فوق العاده سخت. از طرفی از خانم که به لحاظ وضعیت موجود اقتصادی کشور ما، منفعتی که در کالای قاچاق وجود داره برای اون کسانی که اقدام به قاچاق کالا حتی همون فرمایشی کرده به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته انجام میدن، روی این منفعت بسیار بالاست. امکان گذشت از این منفعت و چشم پوشی براشون فراهم نیست، لذا تمام توانشون رو صرف میکنن که به قاچاق بپردازن. یه بخشی از ایراد متاسفانه متوجه سیستم نظارتی و سیستم در واقع رصد کالا از زمان ورود کالا تا زمانی که به مقصد میرسه هست. وضعیت انبارها، وضعیت مشکلاتی که حالا در بحث ترانزیت کالا صورت میگیره و شاید باور کردنی برای بعضی ها نباشه که ما برخی از کالاهایی که در کشور ما قاچاق میشه قبل از اون به صورت ترانزیت از کشور خود ما خارج شده، یعنی از یکی از مبادی به صورت رسمی تحت عنوان یک کشور دیگری وارد کشور ما شده، این کالا تمام مسیر رو طی کرده از مرز دیگری خارج شده و بعداً به طرق دیگری مثلا از طریق کوله بری، مثل بار مسافری و امثال اینها در رقم‌های بالا وارد کشور میشه. این شیوه ها و روش ها به نحوی متغیر و متعدد هست که امکان این که مبارزه به نحوی باشه که در واقع تمام راه ها مسدود بشه این مقدار سخته، ولی با تمام این شرایط خب خوشبختانه بلافاصله کشف میشه روش ها و در واقع متد هایی که اینها به صورت روش های جدید به کار میبرن و خوشبختانه با اونها داره مبارزه میشه و برخورد میشه. منتها خب همه عرض کردم، همه حرف این نیست که ما بتونیم با برخورد سلبی جلوه به صورت برود کالای قاچاق رو بگیریم.
آقا چه باید بکنیم؟ شما یه اشاره خیلی دقیقی داشتید آقای دکتر اصفهانی، و اونم این که قاچاق کالا ولو به کمترین مقدار برای کشور و اقتصاد کشور آسیب زاست. حالا در یک شرایط سخت اقتصادی و در یک وضعیت متفاوت اقتصادی با وجود همه تحریم ها و فشارها و اتفاقاتی که داره میفته و ما حالا باید بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب همه تمرکز و توانمون رو معطوف بکنیم به تولید داخل، خب این اتفاقات اینچنینی مثل قاچاق کالاهای مختلف باعث میشه که اون انگیزه رو از تولید کننده داخلی هم بگیره و ضمن اینکه خیلی از کارگاه‌های تولیدی ما داره تعطیل میشه، کارخونه های کوچیک، کارگاه های کوچیک و بعضی از اوقات کارخونه های بزرگتر. پس آسیبش آسیب بسیار جدی در شرایط کنونی هست. چه باید بکنیم که این اتفاقات نیفته و یا به حداقل برسه؟
ببینید، من تقریبا در بین عرایزم همونطور که به علت ها اشاره کردم، به نوعی به راهکارها هم تلویحا اشاره شد. ببینید، وقتی من میگم بستر ورود کالای قاچاق در کشور هست، این بستر باید از بین بره. اینکه استقبال از کالای فرض خارجی یا کالای قاچاق گاهی وقتا در جامعه دیده میشه، بخشش منوط به این هست که ما کالایی تولید بکنیم که در رقابت اون وقتی قرار میگیره هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ قیمتی به نحوی باشه که اون کالای قاچاق وارداتی رو در واقع مورد استقبال نبینیم در جامعه. یا فرمود خوبی بخشش مربوط به حاکمیت هست، یعنی هم دولت به معنای هم و اخص کلمه، هم از کنم که مجلس قانونگذاری ما برخی قوانین هنوز کارآمد نیستون تو که باید باشه. از کنم بزرگتون که برخی سیستم ها باید حتما نوآوری درش باشه و نوسازی بشه برای اینکه کالا کاملا رصد بشه، ورود و خروج کالا در کشور مورد توجه باشه. بحث تربیت مراجعی که نظارت دارن و مراجعی که کاشفن مثل نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری، اینها همه وقتی در کنار هم دیده بشن و جزیره بهشون نگاه نشه، من فکر میکنم که موجباتی رو فراهم میکنه که ما شاید کمتر شدن کالای قاچاق باشیم.
بسیار متشکرم، انشاءالله که این اتفاق بیفته. اصلا امید ما و آرزوی ما و رؤیای ما اینه که دیگه هیچ وقت شاهد قاچاق کالا نباشیم، اما در واقعیت آرزو میکنیم که به حداقل برسه این میزان و این امید و انگیزه برای تولید کننده داخلی ایجاد بشه که دیگه قاچاقی وجود نداره و با تمام تلاش و ظرفیتش بره به سمت تولید. خیلی متشکرم از شما دکتر اسلام، وقت بخیر و خدا نگهدار، زنده باشید. در خصوص تشدید اقدامات و برخوردهای تعزیری با کالاهای قاچاق گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران. ساعت 12:12 است اینجا رویداد رادیو گفتگو. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در حاشیه دهمین اجلاس بین المللی مسئولان عالی امنیت جهان با مقامات کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. در دیدار ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ازبکستان و دریابان شمخانی، دو طرف در خصوص نحوه تداوم همکاری نزدیک دو کشور برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان و همچنین چگونگی تسریع در اجرای نقشه راه توافق شده میان رؤسای جمهور دو کشور برای حداکثر سازی همکاری‌های دو جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بحث و تبادل نظر شد. ساعت 12:14 است، دعوت میکنم با یک بخش دیگه گفتگویی و تحلیلی ما رو همراهی کنید. تولید کنندگان و فروشندگان صنایع مختلف خصوصا حوزه پوشاک میگن در 40 سال گذشته چالش امروز کمبود مواد اولیه برای صنایع کشور سابقه نداشته. اونها معتقدن که در سال رونق تولید هنوز هیچ اقدامی برای کمک به صنایع مختلف کشور از جمله صنعت پوشاک از طرف مسئولین صورت نگرفت. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. آقای نامی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام، روز شما بخیر جناب آقای عبیری و شنوندگان محترم برنامه خبر رویداد رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای نامی، این چالش بی سابقه‌ای که الان داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم به خاطر عدم مدیریت یا عدم توجه مسئولین ناشی میشه و یا اینکه اصلا اقتصاد فعلی ما دوچار چالشه و خب تبعاتش گریبانگیر صنعت نساجی ما شده؟
ببینید، یک بحث کلی وجود داره در رابطه با هدف گذاری کشور و سیاست هایی که ما در زمینه حمایت از تولید یا صنایع یا بخش های مختلف اقتصادی کشور داریم و متاسفانه تا کنون به این صورت بوده که حمایت جدی از بخش تولید و به خصوص بخش تولید بخش خصوصی انجام نگرفته. یعنی این یک معضل اقتصادی کلی هستش که در تمام سالیان گذشته گریبانگیر بخش خصوصی بوده.
بله.
و بخش‌های واقعی خصوصی مورد حمایت قرار نگرفتن و بیشترین حمایتی که همیشه انجام شده از بخش‌های دولتی یا خصولتی یا بخش‌هایی بوده که به هر ترتیب شاید یک گرانتی در اون وجود داشته، ولی بخش خصوصی واقعی که حالا صنعت نساجی و پوشاک کشور میتونیم به ذرس باطه بگیم که نزدیک به 100% خصوصی هستش، هیچ وقت مورد حمایت نبوده. دلیلش هم اینه که برای حمایت از تولید ما نیاز به برنامه ریزی و کار دقیق و پشت کار خیلی زیادی نیاز داریم.
بله.
برنامه ریزی نیاز داریم، چیزی که ما در کشور متاسفانه نداریم. هر چیزی هم که انجام میشه به صورت مقطعی هست. ما مشکلات عدیدهی در زمینه تولید داریم که این مشکلات از بسیار قدیم بوده، حالا در دوره های مختلفی مشکلات جدیدی هم به اون اضافه میشه. یعنی ما مشکلات قیمت تمام شده، مشکلات هزینه های سربازی که در کشور داریم، این همیشه بوده. بحث بیمه، مالیات، هزینه های سربازی که بخش های مختلف که عمدتا هم حاکمیتی هستن و تولید میذارن، اینا همیشه بوده. حالا توی دوره‌ای افزایش نرخ ارز، کمبود ارز، مشکلات تحریم، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، اینها مزید بر علت میشه که تولید بیش از پیش تحت فشار قرار بگیره.
بله. و این که با توجه به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، خب اونها با مشکلات زیادی مواجهن و در شرایط فعلی کشور هم این عدم توسعه سرمایه گذاری در کنار افزایش قیمت تمام شده بازار رو دوچار مشکل کرده. چطور میتونیم؟
من یه توضیح من خدمتون بدم در این رابطه. ببینید، بحثی که در مورد تولید و بحث گسترش تولید و حالا برندهای داخلی و سهم تولید داخل بیشتر ما صحبت میکنیم، یه سری ابزاری ما نیاز داریم برای این افزایش.
بله.
وقتی بحث حمایت از تولید میشه، ما یه سری ابزار و ابزار اولیه نیاز داریم. ابزار اولیه چیه؟ یکی ماشین آلات هست.
بله.
دوم مواد اولیه هست و بحث نقدینگی.
بله.
این سه تا خب از ابزار اولیه‌ای هستش که هر کار تولیدی باید داشته باشه برای انجامش. در تمام کشورهای دنیا در رابطه با تأمین نقدینگی، علاوه بر این که نرخ پول و تسهیلاتی که به صنایع داده میشه نرخ بسیار پایینی هست، ولی به هر حال این نقدینگی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیره. ما در کشور ما متأسفانه بانک‌ها خودشون بنگاهدار هستن و به هیچ عنوان به تولید بهایی داده نمیشه و اگر هم قرار هستش که تسهیلاتی داده بشه با نرخ‌های نجومی هستش که اصلا مغروم به صرفه نمی کنه هیچ کاری رو. شما فکر بکنید که با 28% بهره بانکی کدوم صنعت میتونه سوداوری بکنه، در حالی که میبینیم که قیمت تمام شده کشورهای همسایه ما، حتی کشورهایی که بحث انرژی و نیروی انسانی به ظاهر ارزونتری گرونتری از ما دارن.
بله.
ما می‌بینیم قیمت تمام شده کالای نهاییشون در بسیاری از موارد از ما پایین‌تر در میاد.
این در شرایطی که ما در یک مقطعی اصلا به عنوان یک تولید کننده صنعت نساجی یا پوشاک با کیفیت مطرح بودیم.
بله،
یعنی نساجی ما نساجی بسیار با کیفیت و درجه یکی بود.
بله، پارچه فاستانی ایران به تمام اروپا صادر می شده.
بله،
پوشاک ما صادر می شده. حتی تو همین شرایط هم ما این امکانات رو داریم که ما بتونیم صادرات انجام بدیم. صادرات هم در حال انجام هست.
بله،
بنابراین این مزیت و این قدرت وجود داره.
آقای نامی، این صادراتی که الان داره انجام میشه چند درصد ظرفیت ماست در صنعت پوشاک؟
خب خیلی کمه، واقعا خیلی کمه. ولی من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، بازار ما تشنه کالای ایرانی هست. ما از سال گذشته به فرض مثال، حالا ما در مورد پوشاک صحبت بکنیم، پوشاک یکی از اقلامی هستش که وارداتش به کشور ممنوع شد به خاطر محدودیت‌های ارزی که ابلاغ شد از سال گذشته.
بله،
و یکی از اون حالا حدود 1400 گرم کالایی کهشون پوشاکه. بنابراین بازار داخلی به اندازه کافی تشنه کالای داخلی هست. ولی چرا ما نمیتونیم این بازار رو باز الان در حال حاضر بتونیم با خیال راحت این کار انجام بدیم و پوشش بدیم؟ یکی مسئله نقدینگی بود که صحبت شد در موردش.
بله،
چون نرخ ارز 3 برابر شده ولی قیمت مواد اولیه گاهن تا 4 و 5 برابر شده.
بله،
علاوه بر این که کمبود در بازار وجود داره و خریدایی هم که قبلا انجام می شده خب به صورت مدت‌دار معمولا انجام می شده، امروز باید برای خرید مواد اولیه یا پیش پرداخت داده بشه.
بله،
یا اینکه به صورت نقدی انجام بشه. بنابراین نقدینگی که مورد نیاز بخش‌های تولیدی هست شاید یه چیز نزدیک 4 برابر سابق باشه. بعد در مورد مواد اولیه وقتی که ما صحبت می‌کنیم، از سال گذشته یکی از مواردی که کاملا به چشم خورد عدم مدیریت صحیح بوده در زمینه تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات شرکت‌های تولیدی.
بله،
به جای اینکه ما تسهیل بکنیم واردات مواد اولیه رو به خصوص اوایل سال گذشته تا بتونیم، با اینکه اطلاع داریم که تحریم‌ها از یک تاریخی سخت‌تر و سختگیرانه‌تر میشه، ما بیایم تسهیل بکنیم واردات مواد اولیه رو، اومدیم کاری کردیم که واردات مواد اولیه سخت‌تر وارد بشه یا اصلا وارد نشه یا دپو توی گمرکات به وجود بیاد. اینا همه باعث شد که یک جبر روانی شدیدی به وجود بیاد. علاوه بر این که تقاضا وقتی که وجود داشته باشه و عرضه کم باشه، خود به خود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه.
بله،
حالا ما قبلا می‌شنیدیم که حباب قیمت در سکه طلا نمیدونم ارز یا یه همچین چیزایی رو میشنیدیم. الان متاسفانه یه حباب خیلی بزرگی ما روی تمام قیمت‌های مواد اولیه ماشین‌آلات یا قطعات داریم، به این دلیل که مدیریت صحیحی ما در این زمینه نداشتیم. ما در زمینه الیاف و نخ افت شدید واردات مواد اولیه داشتیم.
بله،
یکی از مواردی که بسیار مورد نیاز واردهای تولیدی در زمینه پوشاک هست و نساجی، بحث نخه. ما البته طبق آمار خدمتتون عرض بکنم، در سالهای 96 و 95 میزان واردات نخی که به کشور بوده یه چیز نزدیک 55,000 تا 60,000 تن نخ وارد میشده. نخی که البته من در مورد نخی صحبت میکنم که به درد کار پوشاک میکنه
و خودمون ظرفیت تولیدشو نداریم، توان تولیدشو نداریم.
ما ظرفیت تولید برای پوشش دادن تمام بازار رو نداریم. ببینید ما توی بخش، حالا من این بخش رو تکمیل کنم بعد در مورد الیاف و تولید داخلی، ما در زمین نفت 55,000 تن حدودا تا 60,000 تن واردات داشتیم. در سال 97 این میزان به نصف کاهش پیدا کرده، در حالی که ما با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک قاعدتا باید نیاز بیشتری به مواد اولیه داشته باشیم برای اینکه بتونیم بازار رو پوشش بدیم. خب همین مشکلات در زمینه واردات باعث میشه که قیمت مواد اولیه به شدت افزایش پیدا بکنه، بازار جذب روانی سالم و آرامی نداشته باشه. اینا همش به دلالی و به مشکلات خیلی زیادی منجر میشه که یک گرانتی رو ممکنه برای بعضی‌ها به وجود بیاره که به وجود آورده. بعد وقتی که ما برمیگردیم به تولید در تمام سال‌های گذشته، ما ظرفیت تولیدی که داریم برای پوشش دادن کل مصرف ما خب کافی نیستش.
داله.
ما یه چیز نزدیک توی زمینه الیاف ما یه چیز نزدیک به 65 هزار تن الیاف پنبه وارد میکنیم و حدود 20 تا 30 هزار تن یه سری الیاف مصنوعی مثلا ویسکوز و اینا هستش و نزدیک به 140 هزار تن الیاف اکریلیک هست که عمده مصرفش البته برمیگرده به یک مقداری به پوشاک زمستانه.
بله.
و فرش ماشینی. میزان تولید داخلیمون ما در زمینه الیاف اگه در پنبه رو ما در نظر بگیریم، ما مصرفمون یه چیزی نزدیک به حدود 140 تا 150 هزار تن میتونه باشه که ما یه چیزی نزدیک 40 هزار تن تولید پنبه داخلی داریم که این پنبه داخلی ما به دلیل عدم توجه هم تولیدش کاهش پیدا کرده، یعنی پنبه به عنوان یک کالای استراتژیک از تولید نزدیک به 150 هزار تن در سال که در سالهای دور اتفاق می افتاده الان به حدود 40 هزار تن رسیده.
بله.
و مرغوبیت کافی رو هم برای تولید نخهای با کیفیت مورد استفاده در صنعت پوشاک نداره، یعنی برای عمدتاً برای مصارف دیگه ای استفاده میشه پنبه داخلی که نیاز به کیفیت بالای نخ نداره. توی زمینه اکریلیک، الیاف اکریلیک، ما شرکت پلی اکریل ایران رو داشتیم که یه چیز نزدیک 35 هزار تن تا 40 هزار تن قبلا الیاف اکریلیک تولید میکرد که مورد مصرف پوشاک و فرش ماشینی رو داشته.
بله.
که الان چندین سال به دلیل مشکلات مدیریتی این کارخونه تعطیل شده و از دیگه کار نمیکنه و تقریبا متوقفه. برابری کل واردات ما کلا از خارج از کشوره.
و چقدر بده این اتفاق که ما این ظرفیت ها رو داشتیم، این امکان رو داشتیم و الان مجبور به وارد کردن نخ باشیم، نخی که به هر حال از صفر تا صدش رو میتونیم خودمون تولید بکنیم و در اختیار تولید کننده پوشاک قرار بدیم. خیلی متشکرم آقای نامی. ممنونم از شما و روزتون بخیر.
روز شما
بخیر. زنده باشید. متشکرم. در خصوص چالش بی‌سابقه کمبود مواد اولیه در صنایع مختلف کشور به ویژه پوشاک گفتگو کردم با جناب آقای مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. و اما باز هم بریم سراغ خبرها. سردار سلشگر سلامی، فرمانده کل سپاه، با یادآوری تهدیدهای ماه‌های اخیر آمریکایی‌ها در فضای رسانه‌ای گفت وقتی این تهدیدها از پوسته روانی خارج شد، مشخص شد که چقدر ناتوان و کوچک هستند، اما آن را در یک فضای بزرگ نمایی می‌کنند تا طرف مقابل را به تسلیم وادارند. سردار سلامی مقاومت را تنها راه پیروزی در برابر سیاست‌های آمریکایی‌ها دانست و افزود دیپلماسی هم جز با مقاومت به پیروزی نمی‌رسد. و از سوی دیگر آمریکایی‌ها وقتی خود را در عرصه‌های میدانی شکست خورده دیدند، چاره کار را در مذاکره فرض کردند. در حالی که مذاکره خود راه شکست است، اما مقاومت و ایستادگی یک راهبرد فعال و پویاست، نه اینکه ایستا و سکون باشد. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:29 است. همچنان با رویداد رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم و بریم سراغی که دیگه از موضوعات بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. باز هم موضوع نوسان قیمت دلار به یکی از موضوعات مهم اقتصادی که